أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ورود به مصادیق زنون و امارات و بررسی حجیت و اعتبار امارات ظنیه، یه مطلبی باقی مونده و اون هم کلامی است از شیخ انصاری که اشاره و بررسی اون، اشاره به اون و بررسی اون لازم به نظر میرسه. ایشون در واقع مطلبش متشکل از دو مدعاست که این هر دو مدعا نیازمند بررسی است، گرچه این دو به هم ارتباط هم دارند. مدعای اول این است که اماراتی که در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت مورد استفاده قرار می گیرند بر دو دسته هستند. یک دسته اون اماراتی هستند که برای تشخیص مراد متکلم مورد استفاده قرار می گیرند. منظور از اماراتی که این چنینند، اون اماراتی است که یک احتمال خلافی در مورد اونها داده می شود، اما در عین حال به اون احتمال خلاف توجه نمیشه. مثلا متکلم یک سخنی را مطرح کرده که ظهور در یک معنایی دارد، لکن مخاطب احتمال میدهد که متکلم خلاف این ظاهر را اراده کرده. فرض کنید کلام او ظهور در معنای حقیقی داره، اما احتمال داده می شود که از این لفظ معنای مجازی اراده شده. یا مثلا کلام او ظهور در معنای عام دارد، اما مخاطب احتمال می‌دهد که او معنای خاص را اراده کرده و همینطور کلام ظهور در معنای مطلق داره، اما مخاطب احتمال می‌دهد که از این لفظ معنای مقید اراده شده نه معنای مطلق. خب در این موارد ما به اماراتی رجوع میکنیم که به ما کمک میکنند برای تشخیص مراد متکلم. مثلا اصالت الحقیقه به ما کمک میکنه بر این که بگوییم مراد متکلم از این لفظی که ظهور در معنای حقیقی دارد لکن احتمال اراده مجاز در اون وجود دارد، این معنای حقیقی اینجا مراده نه معنای مجازی. پس اصالت الحقیقه یه اماره ایست که برای تشخیص مراد متکلم به کار میره. یا اصالت العموم اماره ایست که برای تشخیص مراد متکلم از لفظ عام به کار می رود در جایی که احتمال اراده خاص وجود داره. و همچنین اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق اماره ایست که به ما کمک میکنه برای تشخیص مراد متکلم از لفظ مطلق در جایی که احتمال اراده معنای مقید وجود داره. اینا اماراتی هستند که برای تشخیص مراد متکلم مورد استفاده قرار می گیرند. منتها مرحوم شیخ معتقد است همه این اصول و امارات به یک اصل و اماره دیگری برمیگردد به نام اصالت و عدم القرینه. مرجع اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق یه اصلی است به نام اصالت و عدم القرینه، چون اصالت الحقیقه معناش اینه که ما که با یک لفظ ظاهر در معنای حقیقی مواجهیم و متکلم قرینه ای بر عدم اراده این معنای حقیقی ذکر نکرده، ما شک داریم اراده حقیقت کرده یا مجاز. شک داریم قرینه ای آورده بر اراده مجاز یا نه؟ اصل عدم قرینه به ما ثابت میکنه قرینه ای بر مجاز نیست، پس معنای حقیقی اراده شده. لذا ملاحظه میفرمایید اصالت الحقیقه به اصالت و عدم القرینه رجوع میکنه. در مورد اصالت العموم هم همینطوره. ما وقتی میبینیم متکلم یه لفظی را به کار برده که ظاهر در معنای عامه به صرف احتمال اراده خاص، نمیتوانیم این لفظ را از ظاهرش منصرف کنیم به سوی معنای خاص، چون قرینه ای که حکایت از اراده معنای خاص بکند وجود ندارد. و اگر هم شک در وجود قرینه برخاص داشته باشیم، اصالت و عدم القرینه اون احتمال وجود قرینه برخاص را نفی میکنه. پس اصالت العموم هم برمیگردد به اصالت و عدم القرینه. اصالت الاطلاق هم دقیقا با همین بیان بر میگرده به اصالت و عدم القرینه. پس این امارات و اصول که همگی برای تشخیص مراد متکلم مورد استفاده قرار میگیرند، اینا همه به یک اصل برمی گردند و اون هم اصالت و عدم القرینه است. بعد ایشون در ادامه اون مدعای دوم رو مطرح می کنه که وقتی ما یقین به عدم قرینه پیدا بکنیم، برای ما قطع به مراد متکلم پیدا میشه. حالا اینو میذاریم در مرحله دوم بررسی میکنیم، این مدعای دوم. اصلا را فعلا اون مدعای اوله. دقت کنید، مرحوم آقای آخوند اینجا به شیخ اشکال کردن. اشکال مرحوم شیخ در حاشیه رسائل اینه که این که شما این اصول را ارجاع به اصالت و عدم القرینه داده اید، این درست نیست. ما اساساً چیزی به نام اصالت و عدم القرینه نداریم. ما یه اصل داریم به نام اصالت و ظهور. این اصالت الظهور هم بر مبنای سیره و روش و بناء عقلاست. عقلایه بنا بیشتر ندارن، چند تا بنا و چند تا سیره ندارن، و اون هم اتباع و ظهوره، یعنی ظاهر یک کلام رو وقتی میبینند به اون عکس میکنند. یعنی ما برای ظهور و اصالت و ظهور دیگه هیچ بناء عملی دیگری از عقلا سراغ نداریم. عقلا وقتی مواجه میشن با یک لفظ به ظاهر عام، به این ظاهر عکس میکنن و بر اون اثر مترتب میکنن. حالا این ظاهر در مورد این لفظ مصداقش شده عام، ظهور لفظ عام در عموم، اصالت الحقیقه هم یکی از مصادیق اصالت الظهوره. وقتی یه لفظی ظهور در معنای حقیقی دارد، اینجا احتمال اراده خلاف این ظاهر توسط عقلا نادیده گرفته میشه. به این احتمال اعتناع نمی کنند، اون را ملغا می دانند. احتمالی که برخلاف این معنا داده می شود، این احتمال را نادیده می گیرند. می گن این لفظ ظاهر در معنای حقیقی است. احتمال اراده مجاز از دید عقلا ملغاست. اصالت الاطلاق هم همینطوره. یه لفظی که غیری در کنارش نیامده و دارای معنای مطلق است، این ظهور در معنای مطلق داره. عقلا بنا و سیره عملیشان این است که به این لفظ با معنای مطلق، یعنی به ظهور این لفظ عکس میکنن و احتمال اراده مجاز را نادیده میگیرند. پس اثر مقید را نادیده میگیرند. پس اصالت الاطلاق هم یک مصداق از مصادیق اصالت الظهور است. پس این که مرحوم شیخ فرموده ما اینجا یه اصلی داریم به نام اصالت و عدم القرینه، و اینکه عقلا بنا را بر این میگذارند که قرینه ای در کار نیست، اصلا عقلای همچین بنایی ندارند. عقلا دوتا بنا ندارند، یه بنا داشته باشند بر عدم قرینه، یه بنا داشته باشند بر ظهور. اصلا این درست نیست که ما این اصول و امارات را برگردانیم به اصالت و عدم القرینه. بلکه اینها همه ترجع الی اصالت ظهور، اینا مصداق اصالت و ظهورن. همه اینا ناشی از یک بنا و یک روش و یک سیره عملی است که عقلا داره. خب این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند نسبت به مدعای اول مرحوم شیخ داره، که به نظر ما این اشکال هم وارده. یعنی واقعش اینه که این اصول همه بازگشت به اصالت الظهور دارن و مصداق اصالت الظهورن. البته بعضی حالا اینجا یه اشکالاتی به مرحوم آقای آخوند دارن که خیلی مهم نیست، عمده این است که سخن مرحوم شیخ واقعا پذیرفتنی نیست. به علاوه یه نکته دیگری که به اصطلاح خود مرحوم آقای آخوند به عنوان مؤید اینجا ذکر میکنه اینه که اینها اصول لفظیه هستن و اصول لفظیه اصول وجودیه محسوب میشون، در حالی که اصالت و عدم قرینه یه اصل عدمی است. دقت بکنید، اصالت و عدم قرینه یا اصالت و عدم نسب قرینه یه اصل عدمیه. و وقت شما چطور اون اصول وجودیه را میخواد به این اصل عدمی برگردونید؟ اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا همه اصول لفظیه وجودیه هستن. خب این مدعای اول مرحوم شیخ که قابل پذیرش نیست. اصلا اون اصل یه اصل لفظی نیست. بله، میتونه یه اصل عدمی باشه که حالا یه جاهایی مورد استفاده، ولی اون اصل لفظی، اون اصول لفظیه که در واقع مقوم ظهور کلامند، این عمدتاً هم ایناست. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، همه این اصول لفظیه‌ای که به ما کمک میکنن برای تشخیص مراد متکلم. چون گفتن اماراتی که به ما مورد استفاده قرار میگیرن در استنباط، یه عدش اونهاییست که به ما در تشخیص مراد متکلم کمک میکنه. خب اینها، این چند تا اصلا که نام برده شد، اما اینا همه برمیگرده به اصالت و ظهور، نه اصالت و عدم القرینه که مرحوم شیخ فرموده. خب این عرض به حضور شما، بله، مدعا. حالا عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودند که امارات دو قسمن، که قسمش همین بود که توضیح هم دادیم. قسم دوم اماراتی است که عنوان سقروی دارد. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا این لفظ ظهور در چه معنایی داره؟ یه لغتی ما باش مواجه شدیم، میخوایم ببینیم ظهور در چه معنایی داره. خب این یه بحث صغروی، بحث کبروی نیست. برای تشخیص معنای یک لغت و اینکه چه معنایی برای اون وضع شده، این باید بریم به سراغ کتاب‌های لغت، اهل لغت، و از اونها این معنا رو استفاده کنیم. این ربطی به اون قسم اول نداره. حالا البته گویا مرحوم شیخ میخوان بگن امارات ما دو دسته داریم، یه دسته اماراتی که جنبه کبروی دارن گویا، یه دسته اماراتی که جنبه صغروی دارن. اینا هر کدوم یه طریق و مسیری براش وجود داره. البته اینجا حالا برای توضیح مراد مرحوم شیخ در این عبارات، خب مطالبی رو بعضن گفتند که اگر حالا بخواهید میتوانید به اون عبارات مراجعه کنید. این خیلی مهم نیست. خب حالا این اصل مدعای اول مرحوم شیخ بود. بحث کبروی، این رو هم توجه دارید. خب ما اگر در قسم اول بحث بکنیم، این میتونه از مسائل علم اصول باشه، این به علم اصول ربط داره. اما اینکه مثلا این لغت ظهور در چه معنا داره و ما باید به کتاب‌های لغت رجوع بکنیم، این ربطی به علم اصول نداره. اینکه باید رجوع کرد برای فهم معنای الفاظ به کتاب‌های لغت. خب این حالا مدعای اول مرحوم شیخ. یه مدعای بله دیر شده آره چون ما مدعای دومی هم دارن مرحوم شیخ که اشاره کردم، حالا اینو فردا ذکر میکنیم شاید. الحمدلله رب العالمین. امروز خود رو دیرتر هم با اومدیم.